بسم الله الرحمن الرحیم. نامه‌های عرفانی. دفتر اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. مقدمه. این مقالات کوتاه در حقیقت پاسخ به دریایی از سوالاتی است که از مردم دریافت کردم و یک جا به پاسخ همه آنها پرداختم. نامه اول، سر عبودیت. بسم الله شهید. 1. در حیات بشر بر روی زمین، آنچه که خوشی و کام و پیروزی و سعادت نامیده می شود، چیزی جز اسباب و علل رنجهای بزرگ و ماندگار نیستند. در یک کلام، آدمی در حیات دنیا جز رنج کشیدن کار جدی دیگری ندارد و ما بقی مسخرگی های اوست. 2. هر فردی در قبال امکانات مادی خود و ما یملک زندگیش چه برنامه ها و اهداف و آرمان های بزرگی دارد، آن هم بر اساس چیزهایی بس حقیر و فانی. خانه، ماشین، میراث، مدرک، همسر، فرزند، اطلاعات و روابط اجتماعی. حال چگونه می شود خداوند عالم برای این کائنات بی آغاز و پایانش و این همه مخلوقات بی شمارش و با این همه امکانات لامتناهیش دارای هیچ طرح و برنامه و مقصود و آرمانی نباشد و کل جهان هستی به عبث باشد و منظوری جز عیاشی ها و امیال جانوری و کودکانه بشر در میان نباشد؟ 3. به راستی منظور خدا از این کارگاه خلقت دائم و بی انتهایش چیست؟ 4. اصلاً آیا می شود این هستی بی پایان بر عبث باشد و هیچ خالق و صاحب و مدبر و مدیری نداشته باشد؟ 5. هر ذره و میکروبی دارای یک جهان حیرت‌آور و نظام یافته و هدفمندی است که لحظه ای از آن بر عبث نیست. پس هدف این کائنات چیست؟ 6. خود خداوند از طریق انبیا و اولیای خود به بشر گفته است که اگر قرار نبود انسان را بیافریند، اصلا جهانی نمی آفرید. پس مقصود خداوند از خلقت جهان لامتناهیش هرچی که هست مربوط به انسان است و به انسان منتهی می شود و لذا صورت و روح خودش را به انسان بخشیده است. 7. همه مجموعه معارف توحیدی و الهی درباره انسان و ارزش انسانی و فضائل اخلاقی و عرفانی و روحانی بشر که تا کنون به واسطه علما و عرفای بزرگ تشریح شده است و مقصود خداوند را تبیین نموده است و مجموعه آنچه که بشر از مقصود خداوند درباره خودش فهم نموده و بیان کرده است، در قبال عظمت جهان هستی و پیچیدگی ها و رموز بی پایان آن و هنر و علم و صنعتی که دمادم خلاق تر می شود هیچ است. یعنی خداشناسی و خودشناسی و هستی شناسی بشر تا کنون بسیار اندک و حقیر است و پاسخگوی این عظمت‌ها نیست. 8. هرچند که عالی ترین بیان از مقصود خداوند درباره جهان و انسان از زبان انبیا و اولیا و حکما و عرفا در طول تاریخ به ما رسیده است، ولی همه اینها باز هم در قبال عظمت هستی و خالقش بس حقیر است و شعور و وجدان انسان را اندکی هم قانع و راضی نمی سازد. 9. به راستی خدا کیست و این جهان هستی چیست و انسان در این میان چه کار است و چه کار می کند؟ 10. فقط از این دیدگاه است که حق و معنای این آیه در قرآن کریم اندکی درک و تصدیق می شود که انس و جن را نیافریدم الا این که مرا پرستش کنند. 11. براستی آدمی در قبال عظمت هستی و خالقش جز خشوع و ستایش و پرستش و بندگی چه میتواند کرد؟ و این است آنان که بیشتر متوجه عظمت هستی میباشند خاشع‌تر و بنده‌تر و عابدترند. این پرستش محصول طبیعی فهم و مشاهده این عظمت است. بلذا درک این عظمت و جلال و جبروت الهی به حدی می رسد که فرد عارف از خود فنا می شود از فرط خشوع. 12. آری، به راستی برای آدمی در این جهان هر کار و آرمان و اندیشه‌ای جز عبودیت و پرستش حضرت حق سراسر بطالت و حماقت اوست و غفلت او از این عظمت خلاق و بی انتها در قدرت و زیبایی و دقت و عظمت و جلال و رحمت و حکمت و صفا و جبروت و جمال و کبریایی پروردگارش. 13. اگر خداوند هم نمی فرمود که انسان را فقط برای عبودیت آفریده است، انسان عاقل و بینا و باشعور جز عبودیت هیچ وظیفه و رسالت و کار با ارزشی برای خود در جهان نمی یافت که زندگیش را لایق زیستن سازد و هستیش را مستحق بودن نماید. 14. انسان اگر چشم و گوش و هوش و حواسی داشته باشد جز پرستش به درگاه حق هیچ کار دیگری نمی کند مگر اینکه به قول خودش اکثر مردمان کور و کر و خر باشند. 15. انسان اگر ذره‌ای هوش و شعور داشته باشد و حتی حواس جانوریش فعال باشد مگر میتواند جز به یاد او باشد و جز دیدار او هم مقامی داشته باشد و جز برای او زندگی کند تا چه رسد به این که بر او معصیت کند؟ 16. پرستش و عبودیت خداوند هیچ نیازی به عقل و عرفان و ایمان و اسلام و دین و شریعت ندارد. فقط کافی است که انسان همان حواس جانوریش تعطیل نباشد. زیرا همه حیوانات بلا وقفه مشغول تسبیح و سجده بر آستان اویند و ذکرش میگویند. 17. به راستی انسان را چه شده است؟ آیا حق با ابلیس نبود که آدم را سجده نکرد و فرزندان آدم را از همین دنیا بر دوزخش وارد نمود تا لااقل در قعر آتش خدا را یاد کنند؟ 18. به راستی اگر این همه رنج و عذاب فزاینده و دردناک و مهلک برای انسان در جهان نمی بود، انسان چه می شد و تبدیل به چه هیولایی می گشت؟ 19. به راستی که خداوند با آفرینش دوزخ محبت خود را درباره آدمی به تمام و کمال رسانید وگرنه آدمی خود را نابود می ساخت و محبت وجود را از دست می داد و خداوند را هرگز نمی شناخت. 20. مصیبت و بدبختی و فلاکت و هلاکت و بدشانسی بدتر از این نیست که انسان خدایش را نشناسد و به پرستش با او نرسد. 21. فقط از این بابت است که میتوان ارزش دین و حق پیامبرانش را درک کرد. زیرا همه مخلوقات عالم بدون پیامبر و دین خداوند را می‌شناسند و می‌پرستند ولی آدمی با این همه پیامبر و مذاهب الهی باز هم او را نمی‌شناسد و اکثرا کور و کر و مدهوشند و گویی که نیستند. 22. به راستی آدمی از سنگ و چوب هم پست‌تر است. چرا؟ 23. تمایز انسان از سایر موجودات عالمین است که خداوند این موجود را از صورت خود صورت داده و از روح خودش روح بخشیده و علم و کلمات و اسماء خود را در او نهاده است. ولی این امتیازات که بایستی انسان را از جبرئیل و اسرافیل و میکائیل هم به درگاه حق نزدیکتر و ساجدتر و عابدتر سازد، چرا حاصل این موهبت استثنایی این شده که انسان پست‌ترین موجودات شود و برای تربیت و جزایش مستحق به دوزخ گردد؟ چرا؟ 24. اگر پادشاهی فرزند خردسالش را بر تخت سلطنت خود بنشاند و کل قدرتش را به او بخشد، آیا این فرزند زین پس برای پدرش هیچ ارزش و حرمتی قائل خواهد شد و قدر پدر را خواهد دانست؟ ابداً. چه بسا خصم خونین پدر خواهد شد. همانطور که بسیاری از فرزندان برای هرچه سریع تر رسیدن به سلطنت پدری خود دست به قتل پدر خود زدند. 25. خداوند انسان را خلیفه خود کرده است و لذا انسان خودش احساس خدایی دارد و خدایی جز خودش نمی شناسد. به خصوص که این خدا در پس پرده غیبت است از چشم انسان، چرا که انسان وجودن خلیفه و جانشین خداست، یعنی انسان وجود خداوند را تصاحب کرده است و این است که خداوند غایب است. یعنی خداوند خودش را فدا و فنای عشق خود به انسان نموده است و خود بر عرش فنا نشسته است. پس آدمی خیلی هم تقصیر ندارد و تقصیری اگر باشد، تقصیر عشق خدا به انسان است که استغفر الله. 26. انسان دچار نسیان شده است نسبت به این عشق الهی و این واقعه خلافت اللهی خود. ولذا این همه پیامبران آمدند تا آدمی را از این نسیان نجات دهند و به یاد آورند که ای انسان، تو مخلوقی هستی از خداوند که بر جایگاه وجودی او قرار گرفته ای، پس حق این عشق را بیاب و ادا کن. 27. کل دین خدا رسالتی جز این یادآوری ندارد، یعنی ذکر. 28. هرچه که انسان را به این یاد آورد دین است و هرچه که او را از این یاد ببرد کفر است، حتی اگر نماز و عبادت باشد. 29. و بیهوده نیست که خداوند می فرماید که اکثر مردم خود را به نام خدا می خوانند و می پرستند، یعنی بر سر نمازهایشان و در شعائر مذهبی هم خود را می پرستند و نه خدا را، و خداوند اینان را بدترین مردمان خوانده و نجس و ظالم عظیم نامیده است که این گناهشان را هرگز نمی بخشد و عذاب می کند و این نسیان مضاعف و دوگانه است. 30. اگر انسان دارای خود آگاهی می بود، این نسیان مالی خولیایی رخ نمی داد. 31. اگر انسان بر صورت خود نظر نماید و در آن تأمل کند، می بیند که این صورت از آن او نیست و یک هدیه است. 32. اگر انسان در روح و روان خود نظر و تأمل نماید، می یابد که این روح او نیست و یک هدیه است. 33. اگر انسان بر دل و وجدان و جان خود نظر و تأمل کند، درک می کند این احساسات و امیال و هوش از آن خود او نیست و یک هدیه است. 34. اگر انسان بر حیات و هستی خود نظر کند، می بیند که این خود او نیست و کس دیگری است و او اصلا وجود ندارد و این وجود دیگری است. 35. انسان وجود ندارد. پس آن که وجود ندارد چگونه میتواند آن را که وجود دارد یعنی خداوند را پرستش کند و اصلا بشناسد و اطاعت کند؟ و این است کل راز انسان و عبودیت او. 36. پس اگر انسان آنگاه هم که به واسطه اخبار انبیای الهی باور می کند که مخلوق است و باید خالق را بپرستد، تازه به خود پرستی می پردازد، امری طبیعی است. یعنی این شرک و ظلم عظیم که مستوجب عذاب است، امری اجتناب ناپذیر است، زیرا عدم که نمی تواند وجود را یعنی خدا را بشناسد و بپرستد. و وجود است که تماماً خدایی است در پرستش خدا و جز خودپرستی راه دیگری ندارد و این خودپرستی عین خداپرستی است، زیرا انسان دارای جمال و کمال و روح خداست و جز این وجودی ندارد. پس سجده بر خود همان سجده بر خداست. آیا نه این است؟ 37. در حقیقت انسان‌های لامذهب مشغول پرستش اربابان خود هستند و این هم عین خداپرستی است، زیرا همه انسان‌ها ذاتاً و وجوداً خلیفه خدایند، ولی آنان که با مذهب هستند خود را می‌پرستند در عبادات و نمازشان، و این هم درست است و عین خداپرستی است، ولی خداوند آنان را کافر و اینان را مشرک می داند و مشرکان را بدتر از کافران می داند. 38. پس به راستی چگونه باید خداوند را پرستش کرد؟ مگر اینکه همان فنا را پرستش کند، یعنی عدم خیش را، یعنی وجود به پرستش عدم بپردازد، و این به معنای آن است که خداوند مشغول پرستش انسان است، زیرا خداوند وجود است و انسان هم بدون مقام خلیفه‌گری او عین عدم است. 39. اگر طبق تعریف خداوند موجودی است که در هوش و حواس و درک بشری نمی آید، پس مترادف با عدم است. پس خدا پرستی خالصانه جز فنا پرستی نیست، یعنی وجود باید عدم را بپرستد. 40. آیا در این ماجرای عبودیت خلیفه‌گری و جانشینی انسان خدا را از هر دو سو مشاهده می کنید؟ اگر بخواهی بنده و مخلوق باشی خدا می شوی و اگر بخواهی خدا باشی بنده می شوی. به زبان دیگر اگر بخواهی باشی و وجود داشته باشی عدمی، و اگر بخواهی عدم خود را بپذیری عین وجودی. این جانشینی وجود عدم است. این سر الاسرار خلقت و جادوی بی انتهای عبودیت است که به قول مولانا اندر عجبم که من منم یا تو منی. 41. و این وادی حیرانی و سرگشتگی و جنون الهی است، جنون وجود و عدم، جنون عشق بین خدا و انسان. 42. وقتی انسان خدا را می پرستد، این خداست که انسان را می پرستد. وقتی هم که او را نمی پرستد، خود را از عشق او محروم کرده است. این است مسئله. 43. عدم چگونه می تواند وجود را بشناسد و بپرستد؟ پس این وجود است که عدم را می پرستد و وجودش می بخشد دمادم. 44. عبودیت انسان نسبت به خداوند غایت لطف و کرم و محبت عشق خدا به انسان است و از منظر عقل به یک شوخی متافیزیکی و جادویی میماند. 45. انسان چگونه کسی را میشناسد و میپرستد؟ به واسطه جمال و معرفت و علم و روحش. وقتی این جمال و کمال و روح همه خود خداوند باشد، پس این خداوند است که مشغول پرستش چیزی است که الله نام دارد، که در هوش و حواس بشر نمی گنجد و عین عدم است. پس این خداوند است که عدم را می پرستد و آدم می کند. 46. پس عارفان چگونه می توانند خداوند را بپرستند؟ یعنی این اجازه را به خدا بدهند که آنها را بپرستد و سجده کند. 47. آیا براستی چه کسی قادر است که خداوند را بپرستد نه خودش را، و نه این که از خدا بخواهد تا او را بپرستد و سجده کند، و یا از او بخواهد که خودش بر خودش سجده کند، زیرا وجود و عدم هر دو اوست؟ 48. بیهوده نیست که خود خداوند در قرآن کریم می فرماید که شکر نمی کنید الا خودتان را. حرف نهایی این آیه این است که پرستش نمی کنید الا خودتان را، سجده نمی کنید الا بر خودتان، یاد نمی کنید الا خودتان را. 49. آدمی تا جلوه ای از جمال پروردگار را دیدار نکرده باشد، مطلقاً قادر به پرستش او نیست و از مالی خولیای مذکور رهایی ندارد، هرچند که این مالی خولیا غایت عشق و لطف خدا به بنده است و یا غایت خودپرستی بنده. 50. عبادت حقیقی فقط از آن کسانی است که دیدارش کرده باشند ولا غیر. 51. و محمد صلی الله بانی عبودیت حقیقی است، ولذا امت محمد نخستین امتی است که استحقاق عبادت حقیقی را یافته است، به شرط آنکه محمدی شده باشد، یعنی لقاء اللهی باشد، و این لقاء جز در جمال امامی آشکار ممکن نیست، و این است که محمد صلی الله می گوید که بی امام کافر است و بی امام را نماز نیست. یعنی کسی که امام حی و حاضر ندارد، اگر هم عبادت کند مشغول خودپرستی است، هرچند که در این خودپرستیش مشمول اشد و اکمل لطف خداست و این خداست که او را می پرستد و بر او صلات می کند، و وای بر او اگر این حق را نداند، و اگر بداند تا ابد تارک صلات می شود و سر به کوه و بیابان می نهد تا فنا شود از فرط خجالت، نه اینکه جمال یار بیند و آینه این جمال گردد. 52. آری، عارف هرگاه که در عبادتش این مالی خولیا را کشف کرد، از فرط خجالت می میرد و فنا می شود و آینه جمال یار می گردد. آیا مفهوم است؟ امیدواریم. 53. و او را نمی بیند الا خود او، و هر که او را دید او می شود. 54. حال دانستید که آیا مقصود از این هستی لامتناهی و کائنات و کهکشانهای بیکرانه و آسمانهای بی نام و نشانه و این موجود دیوانه که نامش انسان است چیست؟ 55. آیا پنداشتید که شما را به عبس آفریدیم و به سوی ما نمی آیید و ما را دیدار نمی کنید؟ 56. حال بهتر می توان فهمید که چرا در روز دیدارش اکثر مردمان کافر خود را با صورتها در آتش دوزخ سرنگون می کنند و می گویند که ای کاش خاک می بودیم و آدم نشده بودیم. نامه دوم، شقاوت. 57. تصمیم دارم انشاءالله زین پس مجموعه آثارم را تحت عنوان نامه‌های عرفانی بنویسم که نامه اولش با نظر الهی بس زیبا و خدایی آغاز شد و از او می‌خواهم که این آغاز عروجی برتر و دیداری کبریایی را فراهم آورد، هم برای من و هم برای شما و هم کل مردم ایران و بلکه کل بشریت ماتم زده این دوران. منظورم ظهور حضرت دوست است در موعود. 58. بشر این دوران مفلوک‌ترین انسان تاریخ جهان است، زیرا هیچ کس را ندارد که او را دوست بدارد، زیرا دل کسی برای او نمی تپد، حتی قلب جانوری بشر نیز از کار افتاده است، زیرا قلوبش به تصرف اجنه و شیاطین در آمده است، در کارگاه ماشین و تکنولوژی و بلهوسی های اینترنتی. 59. امروزه همه هویت ها و صفات و نسبت ها و القاب دروغین و بلکه وارونه هستند. دیگر زنی با زایش مادر نمی شود، دیگر مردی با آمیزش همسر و پدر نمی شود، دیگر فرزندی والدین خود را دوست ندارد، دیگر معلمی شوق تعلیم شاگردانش را ندارد، دیگر هیچ واعظ روحانی باوری به خدا ندارد، دیگر هیچ پزشکی با معالجه بیمارش شاد نمی شود و بلکه خود خصم سلامت مردمان است. جز عیاشی، لحظات، معنای دیگری باقی نمانده است که آن هم تبدیل به جنون خودآزاری شده و جز عذاب نمی آفریند. خود آزاری و عذاب و زجر و رسوا ساختن خیشتن تنها معنایی از زندگی انسانهای عصر جدید است که قابل فهم می باشد. انسان مدرن جز انتقام کشیدن از خود کاری ندارد، زیرا به خودش خیانت کرده است و من بسیاری از این آدمها را شفاعت نمودم و از عذابها رهانیدم، ولی عاقبت از من انتقام کشیدند، از شفاعت و محبت من انتقام کشیدند. و این درسی الهی بود، زیرا آن عذاب و انتقام خدا بود که بر آنان فرود آمده بود و من با خدا در افتاده بودم و عدالت او را درک نمی کردم. آن عذاب الهی عین رحمت او در حق ستمکاران بود تا لااقل از خودشان خجالت بکشند و به خود آیند و به خیانت خود افتخار نکنند. 60. خدمت و محبت به کسی که به تو خیانت و جفا کرده است موجب می شود که در خیانت و جفایش مفتخر شود و بران بیفزاید، زیرا انسان خائن و جفاکار احمق است و لذا محبت و وفا را نمی فهمد و بلکه آن را در تصدیق جفای خودش می پندارد و دیوانه تر می شود و خیانت را هویت خود می کند. 61. در فرهنگ قرآنی آدم بدبخت را شقی گویند، یعنی سنگ دل و فاقد رحمت و محبت، زیرا دل کانون درک و دریافت مهر و رحمت است و دلی که سنگ شده است از هر مهر و محبتی محروم است، زیرا آن را درک نمی کند و این است که بدبخت است. و آنچه که دلش را سنگ کرده است اعمال زشت او، جفاها و خیانتهای اوست و این جزای اعمال اوست، زیرا کسی که پاسخ محبت را با خیانت داده است دیگر دلش حق دریافت محبت را ندارد، حتی اگر همه اطرافیانش به او محبت کنند او در قحطی محبت به سر می برد. و این عذابی عظیم و مقیم و عقیم است و این است معنای انسان مدرن. 62. تقوا و عقل و معرفت جملگی در خدمت مهر و محبت هستند و از آن تغذیه می شوند، یعنی دلی که از محبت محروم شده باشد و شقی گردیده باشد، ذهن هم از عقل و معرفت و فضیلت بیگانه می شود، زیرا انسانی که به کانونی از محبت اتصال نداشته باشد اصلا انگیزه ای برای تقوا و فضیلت و عقل و معرفت ندارد و بدون نور محبت عقل و معرفت قوانینی خشک و بیروح و بی انگیزند و در انسان قدرت اجرایی ندارند. 63. در قرآن کریم می خوانیم که خداوند می فرماید که اگر خدا را دوست دارید پس از رسولانش پیروی کنید. پس پیروی از رسول که پیروی از اخلاق و عقل و معرفت است محصول محبت الهی است و انسان بدون این محبت قادر به تعقل و تقوا نیست. 64. تا انسان کسی را دوست نداشته باشد و از محبت او برخوردار نباشد، از عقل هم بیگانه می شود. پس انسان شقی احمق هم هست. بی عاطفگی و بی عقلی و بی اخلاقی امری واحد است در درجات. 65. عذاب الهی شقاوت دل را نرم می کند و لذا موجب پیدایش عاطفه و سپس عقل می گردد و این حق دوزخ است. 66. انسان عاقل گاه خودش بر خودش سخت می گیرد و ریاضت می کشد تا دلش را نرم تر سازد و لذا عقلش هم تقویت می شود. و تقوا حداقل این سخت گیری برخیشتن است که دل را از سنگ شدن مسون می دارد و ذهن را از حماقت. 67. بی تقوایی موجب مرگ دل و ذهن می شود و این است مسئله انسان مدرن و راز بدبختی های او. 68. انسان مدرن به لحاظ عملی و بلهوسی آزاد ترین انسان تاریخ است، ولی این آزادی در وجودش تماما تبدیل به قل و زنجیر شده است و او را به زجر و زجه و فریاد یا آزادی انداخته است و این نعره جنون یک دیوانه در زنجیر است و نه یک انسان آزادی خواه. و این است که چنین انسانی فقط در زندان از این قل و زنجیرهای روح خود آزاد می شود. رونق روزافزون زندانها در عصر جدید یک نیاز روانی برای انسان مدرن است تا بر دست و پاهایش زنجیر زند تا شاید زنجیرها و قفلهای دل و اندیشش باز شود. 69. آزادی خواهی انسان مدرن عمدتاً جهت آزادی خیانت و جفا و تبهکاری است و لذا این آزادی دلش را سنگ کرده است و روح او در این زندان سنگی دل محبوس است و این است فریاد آزادی خواهی او که گاه جانش را هم می دهد. 70. آنچه که این انسان را به اسارت روح و جنون و جنایت انداخته است، آزادی های نامشروع و خلاف عقل و اخلاق و عاطفه است. این آزادی ضد آزادی است. 71. برخی به ما می گویند که شما در یک جا از آزادی دفاع می کنید و در جایی دیگر آن را عین اسارت می خوانید. این تناقض از چیست؟ پاسخ ما این است که آن عقلانیت و شریعت و اخلاقی که به زور تحمیل شود هیچ ارزشی ندارد و از درون موجب فساد می شود و بالاخره این جبر را می شکند. انسان باید آزاد باشد و در آزادی بلهوسی و بی‌تقوایی و جنون و مفاسد نفس خود را مهار کند تا به آزادی روح برسد. این همان حق لا اکراه فی الدین است. جامعه را بایستی آزاد گذاشت، منتها نه آن حدی که آزادی سایرین نابود شود، یعنی نه کسی حق دارد در خیابان برهنه باشد و نه به زور در حجاب شود. این هر دو ضد دین و ضد آزادی است. بایستی حداقل عرف را بر جامعه حاکم کرد و شرع را آزاد گذاشت و تبدیل به قانون جزایی نکرد و سطح فکر و فرهنگ و معرفت را در مردم بالاتر برد تا از آزادی سوء استفاده نکنند. جوانی که به لحاظ اخلاقی فاسد شد دیگر آزاد نیست. یک دختر هرزه و یک پسر معتاد آدم‌هایی آزاد نیستند، بلکه برده اند. حکومت باید عرف را حراست کند و شرع را آزاد بگذارد تا انتخاب شود. نمی‌توان آداب زندگی یک فقیه و عالم و عارف را بر همه تحمیل کرد، زیرا در این صورت جامعه از درون خود به سرعت می گندد و ستم اشاعه می یابد و مرز حق و باطل از میان می رود و ظلم لباس دین برتن می کند و این اشد فساد است. بنابراین اگر اکثر مردمان از آزادی جهت بلهوسی و بی‌تقوایی بهره می‌گیرند، هرگز دال بر ابطال حق آزادی نیست و بدین معنا نیست که همه مردم را باید در زندان محبوس کرد تا رستگار شوند. سوء استفاده از آزادی دال بر ابطال آزادی نمی شود، همانطور که سوء استفاده از دین دال بر حقانیت کفر نیست و اینکه آزادی اصل فطری دین است. ابطال آزادی ابطال دین است. 72. کسی که وجدان و عصمت و عهد و ایمان خود را می فروشد، در حقیقت نور دل خود را خاموش می کند و دل خود را می کشد و خود را شقی و احمق و بدبخت می سازد و از حریم رحمت حق محروم می کند و از آزادی روح ساقط می گردد. زیرا روح در قلبی که سنگ شده است، زنده بگور است. پس آنچه که آزادی انسانی را نابود می کند، بی تقوایی و بی وفایی و خیانت و جفا به قانونهای محبت است. پس آزادی چیزی نیست که در دست دیگران باشد که بتوانند از کسی بگیرند. بنابراین کسانی که برای آزادی نعره می کشند و سینه چاک می کنند و آدم می کشند در قحطی محبت هستند و می پندارند که با آزادی عمل بیشتر می توانند در خیابانها محبت شکار کنند. و نیز آنان که در لباس شرع به سرکوبی آزادی های عرفی مردم می پردازند، از تماشای عواطف بین مردم زجر می کشند، زیرا در قحطی محبت هستند و لذا دشمن دیدن محبت در دیگران می باشند. اینان تحت عنوان دفاع از شرع به سرکوبی محبت می پردازند. 3. توکل. 73. آدمی چه مؤمن و چه لامذهب در شرایط عادی همه امورش را به عقل شخصی خود تدبیر می کند، ولی فقط در مواقع بحرانی است که به عقل غیر خودی هم رجوع می کند، البته آن هم به تشخیص عقل خودش. حوادث منفی مثل فقر و تنهایی و بیماری و اتهامات رسمی و غیر رسمی و امثال هم از منظر معرفت دینی یا عذاب الهی هستند و یا بلایا و نعمات و امتحانات الهی. در چنین مواقعی هر کسی غریزتاً به غیر رجوع می کند، زیرا تشخیص می دهد که این حوادث از خارج از اراده و تشخیص او بر او وارد شده است. منتها انسان مؤمن این غیر را خدا می داند و لذا بایستی به غیر خدا رجوع نکند و تسلیم و صبور بماند و حد اکثر با سایر مؤمنین مشورت کند تا حق این بلایا را بهتر درک نماید. عذاب الهی که غیر قابل اجتناب است، تلاش برای فرار از آن فقط منجر به پیچیده تر شدن می شود. ولی بلا و نعمات و امتحانات الهی جهت رشد و تعالی مؤمن است و اگر مؤمن از آن بگریزد، از لطف و نظر الهی گریخته و به خود ستم کرده است و چه بسا امتحانی را تبدیل به عذاب می کند. بنابراین مسئله توکل و رضا مربوط به حوادث ناخواسته و خلاف میل و اراده بشر است و بایستی خالصانه و صادقانه و کامل باشد و نه مشرکانه. مثلا وقتی کسی دچار بیماری می شود، نمی تواند سرنوشت سلامت خود را هم تحویل پزشک دهد و هم بگوید خدایا توکل به تو. این عین شرک و معصیت است. یا کسی که دچار ورشکستگی می شود، نمی تواند هم دست به سوی بانک و رباخار و هر کس و ناکس دراز کند و هم بگوید که به خدا توکل کردم. در چنین وضعی انسان مؤمن و متوکل بایستی صبور بماند تا هرگاه که خداوند اراده کرد مشکلش را حل کند و حلال خودش به سوی فرد بیاید و ایمان و عزت و عقل خود را از دست ندهد. 74. ولی متاسفانه حتی معلمین اخلاق و دین هم به مردم توصیه می کنند که در مواقع بلایا برای رفع بلایا تلاش کنند و به لحاظ ذهنی هم به خدا توکل نمایند. این چه فرقی دارد با انسان غیر مؤمن و غیر متوکل؟ آیا تفاوت در همان جمله خدا یا توکل به تو است؟ اگر چنین باشد که فرق کفر و دین و شرک و اخلاص فقط به برخی جملات و آیات ظاهری و شعارهای دینی است، ولی چنین نیست و آدمی اگر خود را فریب دهد نمیتواند خداوند را بفریبد. 75. برخی میگویند که معنای توکل و رضا موجب سوء استفاده افراد و جوامع شده و ایجاد انفعال و تنبلی و رخوت می کند و جوامع را از رشد و خلاقیت و تولید باز می دارد و به جبر گرایی می کشاند و از اختیار و اراده و آزادی ساقط می کند. با توضیح مذکور اصلاً چنین نیست، زیرا مسئله توکل و رضا مربوط به زندگی عادی و روزمره نیست که امور در چارچوب اراده و عقل و تدبیر فرد در جریان است. در وضع عادی آدمی بایستی تلاش کند و مراقب باشد که به حرص و حسد و دنیا پرستی نگراید و مبتلا به حرام نشود و حدود الهی را رعایت کند و همین. ولی در مواقع بحران که زندگی فرد از اراده شخصیش خارج می شود و اراده غیبی وارد می گردد، مسئله توکل به غیر خیش اصلا موضوعیت و مفهوم می یابد که فرد یا به خدا توکل می کند و یا به امامش. 76. این مثال کلامی مسحک عموماً تکرار می شود تا معنای توکل را یا نفی کند و یا به بازی شرک بگیرد که اگر دیواری خراب و در حال فرو ریختن باشد، آدمی بایستی به آن تکیه دهد و یا بگریزد. این مثال نیز یک مثال مسحک و فریبنده و شیطانی است. این مثال هیچ ربطی به مسئله توکل و رضا ندارد. کسی که به عمد و آگاهانه به این دیوار تکیه زند یک احمق و کافر است. احمق‌تر و کافرتر از او کسی است که چون این مثالی را دستاویز می کند تا توکل را به بازی گیرد. 77. انسان بحران زده خواه ناخواه به غیر پناه میبرد، چه کافر باشد و چه مؤمن. این غیر اگر خدا باشد او متوکل است و اگر غیر خدا و غیر امام باشد او کافر است و این عملش کافرانه است. 78. عقل وحی بدن است و امر خداست که در شرایط عادی امور حیاتی آدمی را باید سامان دهد و این نیز نوعی توکل به خداست که از طریق توکل به عقل محقق می شود. هرچند که اکثر مردمان حتی در شرایط عادی هم به عقل خود عمل نمی کنند و بلکه بازیچه وسواس ناس و خناس و تبلیغات و زمانند و از بلحوثی ها پیروی می کنند و نه عقل که نور دین است و حکم به اطاعت از اخلاق می کند. 79. در حقیقت توکل همان تعقل برتر است، آنگاه که عقل عادی و رایج و معمول فرد پاسخگو نیست، فرد مؤمن از الله پناه می‌برد به الله اکبر. یعنی عقل برتر که ریشه در ایمان دارد و ایمان برتر را نیز طلب می‌کند. 80. توکل اگر همان توکل به خداوند است برای فرد مؤمن عین توکل به ایمان خیش و دل خیش است و اجتناب از رجوع به غیر خیش الا به امام و پیر معنوی خیش. 81. پس توکل قلم رو به رجعتی برتر و عمیق‌تر به خیشتن خیش است، توکل به عقل و ایمان برتر، ولذا توکل کارگاه تعالی و عروج معنوی انسان است در ولایا. 82. پس انسان اهل توکل نه انسانی عقل گریز و مسئولیت گریز، بلکه انسانی عارف و متکی به نفس وحدانی خیش است و خودکفا و عزیز و نه در یوز بخار که از بی چادری خانه نشین شده باشد. 83. توکل مقام اولیای الهی است و عامه مردمان با این مفهوم فقط بازی و مکر می کنند و آنچه را که توکل می نامند غایت شرک و نفاق و خودفریبی آنهاست. 84. توکل مقام در خود نشستن و با خدای خیش هم نشین و صبور بودن است. انسان مؤمن همواره متوکل است، یا به نور عقل و یا عرفان و یا امام، زیرا این سه نور حق در انسان اهل ایمان است.